آوای تیبال.
سلام.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
سلام وقت شما هم بخیر جناب تیبال.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تالار مولوی میشنوید. فروردین ماه 96 نمایش ماراساد و مریم برزگر طراح و کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان تیبا.
سلامت باشید. خانم برزگر عزیز، نمایش ماراساد رو روی صحنه دارید. این نمایش به سبب لایه‌های روانشناسانه‌ای که داره از لحاظ اجرایی کمی سخت و ثقیل به نظر میرسه. چی شد که اصلا این نمایشنامه رو انتخاب کردید؟
خب همونجور که خودتون گفتین، خب آره، این نمایشنامه میتونم بگم یه نمایشنامه خیلی جسورانه است که شاید حتی به ظرفیت مخاطبای ایرانی به نظر من نرسه گاهن. واقعیتش به این صورتی که به خاطر دغدغه اصلی که خودم داشتم و اون بیس روانشناسی داشت و اون نقاب‌ها و اون بودهای مختلف چهرهی که خودمون آدم های امروز مدرن شر روی صورتمون میذاریم، من در دغدغه اصلیم بود و بهترین و مناسب ترین نمایشنامه‌ای که میشد در واقع و اون بستر رو داشت، خب نمایشنامه پیتر وایس بود. البته که خب چیزی که وجود داره، من کاراکتر اصلی اون نمایشنامه، در واقع سه کاراکتر اصلیشو، مارکی دوساد، ژان پل مارا و شارلوت کورده رو از اون نمایشنامه جدا کردم و میتونم بگم که آوردم در دنیای در امروز خودم، یه جورایی اون دغدغه‌های امروزی که خودم دارم و اون اینه که ما آدما، این رو شاید توی چند مصاحبه من گفتم، ما آدما شاید نقاب‌های مختلفی رو در طول دوره‌های مختلف زندگیمون، توی حتی میتونم بگم ثانیه به ثانیه هامون میذاریم روی چهرهمون و موقعیت‌هایی رو کارگردانی می‌کنیم که خودمون بازیگرشیم و خب مارکی دوساد هم اینجا درونیات و ذهنیات خودش رو کارگردانی میکنه و بازیگری میکنه شاید. و اینکه خب هیچ نمایشنامه واقعا به این قدرت نبود، به خاطر اینکه بحث من بحث سادیس و روانشناسی هست و خب این مبحث روانشناسی که پایه همه در واقع بیماری های یا اختلالات و شخصیتی مختلفی هست، از فلسفه روانشناسی سادیس در واقع نشأت گرفته میشه و خب بهتر از مارکی دوساد هیچ کس قادر نیست که این نمایش رو رقم بزنه.
درسته. شما فرمودین که سه تا از شخصیت های نمایشنامه رو از دل نمایشنامه کشیدید بیرون و بیشتر روی این سه تا شخصیت کار کردید. بعد من سوالم اینه که میخوام ببینم شما اقتباس داشتید از نمایشنامه اصلی، یعنی دست بردید توی نمایشنامه یا نه؟
نه، میتونم بگم که من صرفاً شاید بتونم بگم که من بررسی و تحقیق و پژوهش هایی که داشتم بر مبنای نمایشنامه اصلی شاید بوده، ولی نه، این یک بازخوانی کاملا مجزا و یک بازنویسی کاملا مجزاست و خط داستانی کاملا متفاوته و این یک برداشته و اقتباس کاملا آزاده که فقط میتونم بگم سه کاراکتر اصلی که در واقع در اون تاریخ به طور حقیقی زندگی میکردن رو من ورداشتم و در این بستر کلی آوردم و اینجا شما شاهدش بودین.
درسته. با توجه به این چیزی که فرمودین، میشه این نمایشنامه رو یک نمایشنامه مستند محسوب کرد؟ ما به ازای خارجی داشتن این شخصیت ها قطعاً
ما سه کاراکتر اصلی، ما سه کاراکتری بودن که در واقع در عصر انقلاب فرانسه زندگی می کردن و سه کاراکتر بسیار قوی که تقریباً اکثر هنرمندان تاریخ شاید مرگ ژان پل مارا رو در واقع یه جورایی نشون دادن، با چه در بیشتر در حوزه نقاشی و تجسمی حتی و خصوصاً تئاتر و غیره. این چیزیه که وجود داره و وجود داشته هست.
برداشت من به عنوان مخاطب این نمایش اینه که نویسنده نمایشنامه پیتر وایس انگار به نوعی قصد داشته که بین تئاتر و تاریخ یه چالش ایجاد کنه، درسته؟
قطعا همینطوره. در واقع میتونم بگم خب پیتر وایس کلن نمایشنامه اصلی شکنجه و قتل ژان پل مارا یک متن کاملا بر پایه مستند نگاری و البته ساختار برشتی و تحت تاثیر آرتو هست، ولی کاری که من شاید دارم انجام میدم در واقع یکم سخت‌تره، به واسطه اینکه من دارم یک مبحث کاملا روانکاوی و چند شخصیتی و چند بعدی رو نشون میدم، با توجه به اینکه مخاطبای امروز ما همه دچار این هستن که باید قصه بشنون و قصه دنبال کنن و من مطمئنن سر این کار و این اجرا قصه و قصه سرایی نمی کنم، که البته این برمیگرده به تاریخ کشورمون که در واقع اکثر میتونم بگم این یه تاثیر کلیه که مخاطبای ما دوست دارن قصه بشنون و با قصه برن جلو، ولی نه کار من یکم سخت‌تره، چون من دارم تصاویر ذهنی نشون میدم و دارم تک لحظه و تک آن نشون میدم و با ناخودآگاه مخاطب سر و کار دارم، نه با اون سطح ظاهری لایه اولیش. و اصلا حرف اصلی نمایشنامه من اینه، و اصلا اگه بخوام اسم اصلی نمایشنامه‌مو بگم اینه که من کی هستم، من چیم، من زیباترینم آیا یا من زشت‌ترینم. اگر این لایه ها رو برداریم و وارد عمق بشیم چه اتفاقی میفته؟
الان اشاره کردید که مخاطب این روزها قصه سرایی دوست داره. یکی همی قبلتر گفتید که نمایش شما یه مقداری شاید از ظرفیت مخاطب امروز دور باشه. میخوام بدونم که یعنی مخاطب نمایش شما مخاطب خاصیه یا از قشر خاصی باید باشن؟ اینو از چه جهتی گفتید؟
خب نه، من منظورم این نیست که من مخاطب خاص خواهم یعنی باید داشته باشم، نه، ولی اتفاقی که میفته اینه که نمایش ما نمایش خاصی هست. من نمیتونم بگم یک نمایش قصه گونه است یا یک نمایشی که داستان محوریت اصلی رو داره. نمایش من در عین اینکه میتونم بگم خیلی شاید یک خط ساده داره، در عین حال لایه های بسیار بسیار پیچیده ای داره. و خب البته که امروز این حرف من یک انتقاد کلیه به مخاطبای تئاتر امروز یه جورایی، چون مخاطبای تئاتر امروز یک کوچولو درگیر حواشیان و درگیر سوپر استارا شدن و درگیر بیزینس تئاتر بیشتر شدن تا درگیر خود تئاتر. خیلی پره، به خاطر اینکه اولین سوالی که فکر میکنم همه گروهایی که فکر میکنم توی مولوی دارن اجرا میرن یا سالونای مثل مولوی، دغدغه اصلیشون شده این که خیلی از حالا یکم حالا نمیخوام یکم با سانسور بگم، ولی میان و اولین سوال و پرسش اینه که بفروشت کیه، چهرت کیه و قراره که چه صحنه سیرک گونه عجیبی رو ما مشاهده کنیم، و اگر اینا رو داشته باشی اون وقته که آره مخاطب براتون خیلی خیلی عظیمی از مخاطب همراه میشه. و این چیزیه که من هیچ وقت در موردش ساکت نمیشینم و حالا کارم رو ادامه میدم.
براتون از این موفقیت میکنم. برگردیم به نمایشنامه. نمایش در خصوص نویسنده فرانسوی همونطور که اشاره کردین که در تیمارستان بستری میشه و بیماری روحیشون رو به سمت بازی و اجرای تصاویر ذهنیش میکشه. از طرفی شما به عنوان طراح اثر یک سبک سورئال رو برای اجرای اثرتون انتخاب کردین. میخوام بدونم این انتخاب سلیقه خودتون بود، سلیقه‌ای بود یا اقتضای متن بود؟
و میتونم بگم هر دو وجهش رو شامل میشد. بخش زیادیش خب به واسطه این که من دارم دنیای ذهنی یک انسان رو نشون میدم، خب به هیچ ژانری یعنی در واقع این پتانسیل رو به معنی واقعی نداره که سورئال داره. و خب مطمئنن ما در طول مسیر تمرین هامون هم هرچه پیشتر و پیشتر می رفتیم به این نتیجه می رسیدیم که خب تصاویر ذهنی یک انسان رو روی صحنه نشون دادن و اون هم یک بیمار روحی یا راحت تر بگم بیمار روانی، اونم مثل مارکی دوساد که شاید سادیسم فراوانی رو همراه خودش داره، هیچ ژانری قابلیتش رو حتی نداشته. خب البته که یه بخش زیادیش هم خب درگیر شیوه های اجرایی میشه و استفاده از تکرار، استفاده از تک در واقع مؤلفه های پست مدرن هم خب واردش کردیم و دخیل شده و واسه همینه که مدام ما سعی میکنیم ذهن مخاطبی که شاید شرطی شده رو بشکنیم، یعنی مخاطب میره به سمت اینکه پیش بینی کنه و قصه ای برای خودش پیدا کنه و ما اون رو هی میشکنیم و اون چیزی که به نظر من واقعیت حقیقی که ما امروز همش میبینیم و اتفاق برامون میفته.
مارکی دوستان یکی از اصلی ترین شخصیت های نمایشنامه همونطور که اشاره کردین دچار بیماری روانی و سادیسمه. برای اجرای اون چیزی که حالا برداشت من بود، احساس کردم برای اجرا و نمایش گذاشتن اون بود سادیسمی که مارکی دوستان، شما تئاتر فیزیکال هم استفاده کردین، درسته؟
من اصلا از واژه تئاتر فیزیکال خیلی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه ما چون تئاتر فیزیکالمون توی ایران خیلی ما این اسم رو به نظر من میذاریم روش، اگر بازیگری قابلیت و توانایی بدنی خوبی داشته باشه و زبان بدن خوبی داشته باشه در راستای کاراکترش، ما اولش میایم تایتل تئاتر فیزیکال یا تئاتر فرم رو میذاریم روش. نه، این از نظر من نه، من هیچ ربط و هیچ کاری با تئاتر فیزیکال ندارم. من بیشتر از بیان بدنی بازیگرم در راستای کاراکتری رو که داره بازی میکنه استفاده میکنم و در واقع این خود بازیگری که داره از توانایی بدنیش و در این حال صداییش استفاده میکنه و به نظر من باز هم این انتقاد دیگه منه و به نظرم ما خیلی کم شاید داریم تئاترهایی رو که درگیر زبان بدن و بیانشون باشن و خب همین موجب میشه که وقتی که ما چنین تئاترهایی رو میبینیم فکر میکنیم که اینا فیزیکالن، اینا جدان. نه، به نظر من اصلا اینجوری نیستش.
خانم برزگر عزیز، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردین اول از همه و بعد اینکه من حرفی واسه گفتن ندارم الان در حال حاضر و فکر میکنم همه ی حرفامو گفتم و امیدوارم که مخاطبامون مخاطبایی باشن که برای یک کار واقعی سعی کنن یک کوچولو تفکرات و اندیشه هاشون رو بیشتر درگیر کنن و بیشتر شاید اون وقته که بیشتر لذت میبرن تا اینکه فقط درگیر لایه های روی یک اثر باشن.
سپاسگزارم از سرکار خانم مریم برزگر بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.